سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش، مجری برنامه، به همکاری تکنیکی عبیدالله عبید شما را به شنیدن برنامه خوش آمدید میگیم. بخش اعظم این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار کاروان زهرا نیز برایتان داریم. اما پیش از آغاز اینکه عناوین برنامه داشته های برنامه را برایتان پیشکش کنیم، سلطان محمد سرور در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم میکند.
حکومت افغانستان خواستار سرمایه‌گذاری اندونزیا در کشور شد. 13 تن از شورشان طالب و 5 پلیس در برخورد شب گذشته در قندهار کشته شدند. قرارداد ساختن بخش دوم کانال مروارید در ننگرهار امضا شد. پارلمان ایران یک لایحه ضد تمویل دهشت افغانی را تصویب کرد. تفصیل اخبار. ریاست اجرایی افغانستان از مسئولین اتاق تجارت و صنایع اندونزیا خواست تا در افغانستان سرمایه گذاری نمایند. امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرایی، امروز به رادیو آزادی گفت که آقای عبدالله در نشستی که در اندونزیا برگزار شد از مقامات اتاق تجارت و صنایع این کشور خواست به خاطر گسترش روابط اقتصادی میان افغانستان و اندونزیا در بخش‌های معادن، احجار قیمتی، انرژی برق و زیربناها در افغانستان سرمایه گذاری کنند. آقای میثم گفت به منظور افزایش صادرات و واردات قرار است یک مارکت تولیدات اندونزیا در افغانستان و یک مارکت تولیدات افغانستان در اندونزیا به زودی ایجاد شود. وزیر خارجه افغانستان خواستار همکاری کویت در بخش‌های اقتصادی، تلاش‌های صلح و مبارزه علیه تروریسم شد. صلاح الدین ربانی که برای بازدید رسمی به این کشور خلیج رفته است، در ملاقات امروز با ولیعهد نواف احمد الجابر الصباح درباره ادامه همکاری دو کشور گفتگو کرد. اعلامیه وزارت خارجه افغانستان میگوید که ولیعهد کویت از حمایت افغانستان در همه بخش‌ها اطمینان داده است. درباره بورس‌های تحصیلی و جوانان افغان نیز در ملاقات گفتگو شده است. 13 تن از شورشان طالب و 5 پلیس در برخورد شب گذشته در قندهار کشته شدند. مقامات میگویند که جنگ پس از آن آغاز شد که شورشان طالب به منطقه جانگیری ولسوالی ارغستان حمله گروهی نمودند. زیاد دورانی، سخنگوی قماندانی امنیه قندهار، میگوید که قوای کمکی از مناطق دیگر به محل جنگ فرستاده شد.
تا 4 صبح آنها توانستند 18 نفر از مخالفین مسلح را زخمی ساخته 13 نفر دیگر آنها را بکشند. در حمله متقابل 3 پلیس سرحدی و 2 پلیس ملی شهید شده اند.
آقای دورانی می افزاید که مخالفین مسلح صبح امروز کشته شدگان و زخمیان خود را به آن سوی خط دیورند انتقال دادند. شورشان طالب هنوز در مورد کدام تبصره نکردند. ملل متحد از همه عناصر مخالف دولت خواستار می شود تا از ماین گذاری در مناطق تردد غیر نظامیان فوراً دست بردار شوند. یوناما، دفتر ملل متحد در کابل، در گزارش امروز خود درباره افزایش تلفات غیر نظامیان می گوید که قتل و زخمی شدن افراد ملکی توسط وسایل تعبیه شده انفجاری در 9 ماه گذشته افزایش داشته است. تادامیچی یاماموتو، نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان، به مناسبت نشر این گزارش میگوید هدف قرار دادن قصدی افراد ملکی جنایت جنگی بوده و قابل تحمل نیست. این گزارش نشان میدهد که چگونه پرسنل طبی و ژورنالیستان که میخواستند حملات انتحاری و سایر حملات مواد انفجاری تعبیه شده را رسیدگی نمایند نیست مورد هدف چنین مواد انفجاری قرار گرفتند. قرارداد ساختن بخش دوم کانال مروارید در ننگرهار به ارزش 2 میلیون دلار آمریکایی امضا شد. حیات الله حیات، والی ننگرهار، در یک نشست خبری گفت که با قرارداد مرحله دوم این کانال چندین پروژه بازسازی عملی می شود.
این قرارداد به ارزش تقریباً 2 میلیون دلار است و در 2 سال تکمیل خواهد شد. در ساختن این کانال، زابرها، پلها و پلچکها نیز شاملند، که زمینه کار برای باشندگان منطقه مساعد شود.
قرارداد با یک شرکت ژاپنی امضا شده است. کانال مرواری در ولسوالی خیوه که 24 کیلومتر طول و 11 متر عرض دارد، مرحله اول آن در سال 2003 افتتاح شد. پارلمان ایران یک لایحه را به هدف سازگار ساختن قوانین این کشور با معیارهای بین المللی تصویب کرد که زمینه پیوستن ایران به معاهده ملل متحد علیه تمویل تروریسم را مهیا می سازد. رسانه‌های ایران گزارش دادند که در مجموع 143 عضو پارلمان امروز به این لایحه رأی موافق و 120 نفر دیگر رأی مخالف دادند و 5 تن دیگر از رأی دادن اجتناب ورزیدند. ولی این لایحه قبل از اینکه قانون شود باید از سوی شورای نگهبان تصویب شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه هنگام مباحثات پارلمان گفت که نه او و نه رئیس جمهور ضمانت کرده می تواند که با پیوستن به این معاهده همه مشکلات حل خواهد شد، اما افزود که نه پیوستن به این معاهده بهانه بیشتری به دست آمریکا می دهد تا مشکلات ایران را افزایش دهد. صدر اعظم اسرائیل میگوید در آینده بسیار نزدیک با رئیس جمهور روسیه ملاقات خواهد کرد، بعد از اینکه یک طیاره نظامی روسیه ماه گذشته در بحیره مدیترانه سقوط کرد. این اولین ملاقات میان رهبران دو کشور خواهد بود. بنیامین نتانیاهو گفت که درباره این ملاقات با رئیس جمهور پوتین تلفنی صحبت کرده است.
لحظات پیش با رئیس جمهور پوتین صحبت نمودم. موافقه شد که برای ادامه همکاری مهم بین اردوهای دو کشور در آینده بسیار نزدیک با هم ملاقات کنیم.
بعد از اینکه یک طیاره نظامی روسیه به تاریخ 17 سپتامبر سهواً بر فراز بحیره مدیترانه مورد اصابت قرار گرفت و همه 15 سرنشین آن جان باختند، این 30 تماس تلفنی میان رهبران اسرائیل و روسیه است. روسیه اسرائیل را مسئول جزئی این رویداد قرار داده است. و بیم و نگرانی درباره سرنوشت جمال قاشقچی، روزنامه‌نگار معروف عربستان سعودی که بعد از رفتن به کنسولگری کشور خود در استانبول روز سه‌شنبه ناپدید شده است، رو به افزایش است. از قبل منابع ترکی دیروز گزارش شد که آنها به این باورند که آقای قاشقچی از منتقدین سرسخت ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان در داخل کنسولگری کشته شده است. پایان اخبار.
تشکر که با ما هستین و شنونده رادیو آزادی. این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه یک ساعته. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تمام وسایل شناسایی بایومتریک برای آنها سپرده شده و پروسه انتقال آن به 6 ولایت امروز آغاز گردید.
خوشبختانه تمام 22,000 دستگاه بایومتریک به کمیسیون رسیده است. امروز روند انتقال این دستگاه ها به 6 ولایت آغاز شده.
ریاست جمهوری افغانستان اظهارات دیدبان شفافیت افغانستان را در بخش استخراج معادن طلا و مس در شمال افغانستان بی بنیاد خوانده و آن را تلاش برای مغشوش ساختن ذهنیت عامه می داند.
و روی تمام قراردادها اونجا بحث میشه در مطابقت با قانون نباشه، هرگز طی مراحل نمیشه و تمام اعضای کمیسیون تدارکات هر فیصله را امضا میکنند.
مشتان جرگه افغانستان گسترش نامنی ها را در بخش هایی از کشور نگران کننده می خواند.
واقعا در خطر زنده سپارختنی و که امنیتی ارگانون تاو در دوستون زیاده اون ارده در حالت نسترشی و
در رویدادهای جهانی میشنوید که قهرمان ورزشهای رزمی مختلط در یک بازی هیجان انگیز رقیب ایرلندیش را شکست داد. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان افغانستان را نیز در این کمتر از یک ساعت پیش رو برایتان داریم و برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان را نیز در نیمه دوم برنامه برایتان داریم. با ما باشید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تمام وسایل شناسایی بایومتریک برای آنها سپرده شده و پروسه انتقال آن به 6 ولایت امروز آغاز شد. سید حفیظ الله هاشمی منشی و سخنگوی این کمیسیون امروز برای رادیو آزادی گفت که این سلسله تا آغاز هفته آینده تکمیل میگردد. در همین حال برخی از اعضای مشتان و جرگه از استفاده سیستم بایومتریک انتقاد نموده میگویند که این پروسه ناقص است. جزئیات بیشتر را ویدا مرزایی پیشکش میکند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید آمادگی ها برای انتخابات ولس جرگه در حال تکمیل شدن است و تا چند روز دیگر دستگاه های بایومتریک به تمام مراکز انتخاباتی انتقال داده می شود. سید حفیظ الله هاشمی منشی و سخنگوی این کمیسیون روز یکشنبه در برنامه انتقال این دستگاه ها به خبرنگاران گفت در آغاز این وسایل به 74 ولسوالی که زیر تهدید امنیتی قرار دارند انتقال داده خواهد شد.
خوشبختانه تمام 22000 دستگاه بایومتریک با آخرین ورژن سافت ویر، پرینتر و کاغذ پرینتر و همچنان تمام سرورها به کمیسیون رسیده است. امروز روند انتقال این دستگاه ها با سایر وسایلش به 6 ولایت نورستان، بدخشان، پکتیکا، روزگان، غور و فاریاب آغاز شده. همین امروز بسته‌بندی شده و در حالت انتقال است. شما هم شاهدش هستید و متباقیش هم تا اوایل هفته دیگه به همه ولایت و به همه مراکز و شمول ولسوالی ها خواهد رسید.
هاشمی افزود به خاطر استفاده از این دستگاه 2000 کارمند از قبل آموزش دیدن و تا روز انتخابات آنها 20000 تن دیگر را نیز آموزش خواهند داد. انتخابات ولسی جرگه افغانستان به تاریخ 28 ماهی میزان سال جاری برگزار می‌گردد و تا حال بر علاوه ولایت غزنی در تمام ولایت افغانستان کمپاین‌های انتخاباتی جریان دارد. از سوی هم برخی از اعضای مشان جرگه افغانستان استفاده از دستگاه‌های بایومتریک را کارآمد نخوانده و آن را ناقص می‌گویند. فضل هادی مسلمی‌ها رئیس مشان جرگه از کمیسیون مستقل انتخابات می‌خواهد که به نگرانی مردم در این مورد پاسخ بدهد.
بهترین است که کمیسیون مستقل انتخابات و سناتوران جواب بدهد و در مورد کار این سیستم وضاحت بدهد که آیا انتقاد مردم در زمینه درست است یا خیر، آیا واقعا آنان از وسایل خود اطمینان دارند، حق کسی خورده نمی شود و از حق دفاع شده می تواند.
سید حفیظ الله هاشمی منشی این کمیسیون در مورد کارای این سیستم میگوید که این دستگاه ها کاملا معیاری بوده و قابل استفاده می باشد. اسوی هم بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا تاکید می کند که این دستگاه ها در زمان انتقال آن به محلات باید محفوظ نگه داشته شوند. هفته گذشته وزارت دفاع و داخله افغانستان در مورد انتقال مواد حساس و غیر حساس انتخابات اطمینان داده بودند. ویدا میرزایی، رادیو آزادی، کابل.
و علی به همین ترتیب کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که از میان کاندیدان موجود ولسی جرگه 192 تنشان با احزاب سیاسی ارتباط دارند. سید حفیظ الله هاشمی سخنگوی این کمیسیون از کمیشنران کمیسیون روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که هرچند این رقم اندک است اما در کل آنها به نظریات و پیشنهادات احزاب و جریان‌های سیاسی احترام قائلند. اما ائتلاف بزرگ ملی افغانستان که در آن چندین جریان سیاسی شامل میباشد میگوید که شمار کاندیدان منسوب به احزاب سیاسی قابل توجه بوده اما در ظاهر تعداد کاندیدان رسمی اندک معلوم میشود. جاوید حسن‌زاده درباره گزارش دارد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که از جمله 2556 کاندید برای 249 چوکی ولسی جرگه تنها نزدیک به 200 تن آنها کسانی هستند که به اساس یافته های این کمیسیون به احزاب سیاسی ارتباط دارند. سید حفیظ الله هاشمی سخنگو و یکی از کمیشنران این کمیسیون روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که کمیسیون به نظریات، پیشنهادات و سهم گرفتن احزاب سیاسی در بخش نظارت ارج میگذارد. وی میگوید شاید تعداد کاندیدان حزبی زیاد باشد اما بسیاری از کاندیدان خود را مستقل خواندند. در کل از جمله 2556 تعدادی را که از آدرس احزاب دریافت کرده ایم با 192 تن می رسد. این در حال است که پیش از این خواستهای در خصوص نقش فعال احزاب در انتخابات و انتخابات حزبی اسوی احزاب بزرگ سیاسی مطرح شده است. کمیسیون مستقل انتخابات این را نیز گفته است که ممکن شمار کاندیدان اسوی احزاب و جریان‌های سیاسی بیشتر باشد اما بیشتر کاندیدان خودشان را در این روند مستقل خواندند. در آستانه برگزاری انتخابات ولسی جرگه احزاب سیاسی تقاضا کردند که انتخابات باید با استفاده از سیستم بایومتریک انجام شود. زمینه برای نظارت احزاب سیاسی و ائتلاف ها فراهم شده و در ضمن به احزاب در انتخابات سهم بیشتر داده شود. این احزاب حالا با ائتلاف بزرگ ملی افغانستان یکجا شدند که با گفته آنها از جمله 35 حزب از این خواستها حمایت کردند. فضل رحمان اوریا سخنگوی این ائتلاف به رادیو آزادی گفت که دو خواستشان در رابطه با انتخابات پذیرفته شده است و در آینده به نقش احزاب نیز باید توجه گردد.
سیاسی گوندون
نو او سیاسی
وای میگوید خاص احزاب و ائتلاف های سیاسی این بود تا احزاب سیاسی و ائتلاف ها در انتخابات به صورت کامل سهم داشته باشند و نامزدانشان را از طریق حزب معرفی کنند، اما بدبختانه حکومت در خصوص این خواست ما جواب مثبت نداد. پس در روند کنونی انتخابات نامزدان انفرادی و مستقل وجود دارند و احزاب به صورت رسمی در آن شامل نیستند. وای میگوید با این همه احزاب سیاسی میخواهند که انتخابات 28 میزان را از نزدیک نظارت کنند. با گفته آقای هوریا، کاندیدان مستقل تا حد زیاد حمایت احزاب مختلف سیاسی را با خود دارند که در ولسی جرگه در کنار مردم از آنها نیز نمایندگی می کنند. حکمت الله حکمت، کارشناس مسائل سیاسی افغان، می گوید که بسیاری از احزاب به گونه پنهانی در عقب نامزدان ایستادند، اما بی‌باوری مردم و تقابل احزاب با حکومت سبب شده است که تا این روند بیشتر رنگ مستقل را به خود بگیرد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
ریاست جمهوری افغانستان اظهارات دیدبان شفافیت افغانستان را در بخش استخراج معادن طلا و مس در شمال افغانستان بی‌بنیاد خوانده و آن را تلاش برای مغشوش ساختن ذهنیت عامه می‌داند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری امروز به رادیو آزادی گفت که تمام قراردادها در بخش معادن پس از تکمیل شدن یک پروسه شفاف امضا می‌گردد. اما سید اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید که موضوع مراحل غیر قانونی قراردادها در نشست تدارکات به گونه واضح به رئیس جمهور مطرح کردن ما در مقابل تهدید شده است. جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر.
پس از عکس‌العمل‌ها در مورد امضای قرارداد دو معدن افغانستان در امریکا، ریاست جمهوری افغانستان میگوید که امضای قراردادها هیچ مشکلی ندارد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید که تمام قراردادها به شمول قراردادهای معدن پس از تایید کمیسیون تدارکات صورت میگیرد که در این کمیسیون رئیس دیدبان شفافیت افغانستان هم عضویت دارد.
تمام اعضای کمیسیون تدارکات هر فیصله را امضا میکنه و اون به امضای تنار جمهور همه اعضای اشتراک کننده به شمول افضلی سبونج امضا میکنن و ما تعجب میکنم که افضلی سب در حال که خودش در جلسه تدارکات حضور داره بر اساس معلومات ناقص و غرض‌آلود از خان عمر مخشوش میکنه.
اما سید اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که رئیس جمهور به خاطر خوشحال ساختن وزیر پیشین شهرسازی قرارداد استخراج معدن را به آن شرکت های داده که آقای سعادت نادری در آن سهم دار است. قرارداد معدن طلای بدخشان و مس بلخاب افغانستان به تاریخ 5 اکتبر میان سرپرست وزارت معدن و پترولیم و مالکین شرکت های ترکش افغان ماینینگ و افغان گولد اند منرالز در سفارت افغانستان در امریکا به امضا رسید. این دو قرارداد که به گفته وزارت معدن ارزش آن به بیش از 70 میلیون دلار میرسد، به زودی روند کندنکاری آن آغاز میگردد. اما دیدبان شفافیت افغانستان در مورد شفافیت این قراردادها ابراز نگرانی کرده بود. سید اکرام افضلی رئیس این نهاد روز یک شنبه بر رادیو آزادی گفت که پیش از امضای قراردادها نگرانیش را با رئیس جمهور شریک کرده، اما تهدید شده بود.
من در این مورد نگرانی خود را در کمیسیون تدارکات با رئیس جمهور شریک کردم. کاری که خلاف قانون می شود ما در برابر آن صدا بلند کردیم، اما رئیس جمهور در این مورد بسیار عکس العمل جدی نشان داد و من را به این هشدار داد که اگر ادعای خود را ثابت نکنم مورد تعقیب عدلی قرار می گیرم. سید قیاس سیدی کارشناس مسائل اقتصادی می گوید هیچ کس حق ندارد که با معدن افغانستان که سرمایه ملی کشور می باشد با گونه غیر مسئولانه برخورد نماید. قابل یادآوری است که پیش از این نیز در مورد عدم موجودیت شفافیت در قراردادهای معدن انتقادهای مطرح شده است.
مشنان جرگه افغانستان گسترش نامنی ها را در بخشهایی از کشور نگران کننده می خواند. اعضای جرگه امروز می گویند اکنون بخشهایی از کشور با شدت نامنی ها و حتی خطر سقوط روبرو هستند و اگر به این وضعیت توجه نشود افغانستان به سوریه مبدل خواهد شد. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر.
گسترش ناامنی‌ها در بخش‌های از کشور نگرانی‌هایی را در میان اعضای مشران جرگه به همراه شده است. آنان تاکید می‌ورزند که حکومت باید برای جلوگیری از تکرار فاجعه در برخی از ولایات که با تهدید بلند مواجه‌اند دست به کار شود. فضل‌هادی مسلمیان رئیس مشران جرگه در نشست عمومی روز یکشنبه از حکومت خواست تا در پیوند به امنیت جان شهروندان اقدام جدی کند.
خواهش شما از حکومت این است که در پیوند به امنیت جان شهروندان جدی باشد. این واقعا زنگ خطر است. آنچه در پیوند به آن نگران هستید. نگرانی ما نیز است. شما برحق هستید. دیگر از این وضعیت خسته شده ایم و حکومت باید با تمامی توان توجه کند به این وضعیت.
از افزایش ناامنی ها در کشور در حال نگرانی می شود که شب گذشته گزارش ها از سقوط ولسوالی سیدآباد ولایت میدان بردک پخش شد. پس از حمله طالبان بر این ولسوالی، شاهراه کابل کندهار برای رفت و آمد بسته شد و به گفته سناتوران برق و سیستم مخابراتی این ولایت به شمول غزنی، پکتیا و لوگر نیز قطع شده بود. این سناتوران می گویند همکنون جنگ در این ولسوالی ادامه دارد و هنوز تلفات برخواسته از آن روشن نیست. با این همه سیدآباد یکی از ولسوالی های استراتژیک است که در مسیر جاده کابل کندهار موقعیت دارد. گلوله یکبری یکی از سناتوران می گوید ولسوالی های همجوار کابل با شدت ناامنی ها روبرو هستند و اگر به این وضعیت توجه نشود زنگ خطر برای امنیت کابل نیز خواهد بود.
واقعا وضعیت امنیتی در سر تا سر افغانستان نگران کننده است. امروز ببینین از مرکز گرفته تا ولایات، من پیشتر خبر شدم که ولسوالی سیدآباد میدان وردک سقوط کرده. ببینین به کابل چقدر فاصله داره و جنگ در لوگر و کنر و میدان وردک یک تهدید کلان برای پایتخت یعنی کابل است. از نظر من دولت به حرکت‌تازی و به تکتازی خود ننازم و نمیتونم.
اما غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع در صحبت با رادیو زادی میگوید هم اکنون عملیات تصفیه‌ای در بخشی از کشور ادامه دارد و نیروهای امنیتی در این عملیات ها دستاورد های نیز داشتند.
عملیات های مهمیانی در بیشترین ولایت جریان دارد. نگرانی را که پارلمان وکلا گفته ای دقیق نیست. ما از یک مورال خوبی برخوردار هستیم. عملیات های ما در این 4 هفته گذشته دستاورد کاملا خوبی داشت. پناهگاه های دشمن از بین بردیم. صدها تن از اینا کشته شده. نیروهای امنیتی و دفاعی کشور از یک مورال و از یک تعلیم و تربیه و از تجهیزات بسیار خوبی برخوردار هستند و به نیروهای امنیتی و دفاعی از وجب خاکین و از مردم خود دفاع میکنند.
از سوی دیگر جمادین گیانوال یکی از سناتوران میگوید حکومت باید برای جلوگیری از تبدیل شدن افغانستان به سوریه در استراتژی جنگیش تغییر بیاورد.
و به سلسله مشکلات امنیتی از قندوز میشنویم که شماری از باشندگان ولایت قندوز میگویند که در ساعات تحت تسلط دولت انکشاف با وجود نیامده و هنوز هم تهدیدهای امنیت پابرجاست و اگر وضعیت به همین منوال ادامه داشته باشد انتخابات ولسی جرگه در فضای امن و مصون برگزار نخواهد شد. در این زمینه خبرنگار رادیو آزادی در ولایت قندوز اجمل آریان از آن ولایت گزارش دارد.
باشندگان قندوز میگویند اگر امنیت تامین نشود مردم در انتخابات اشتراک نخواهند کرد. در اوج مبارزات انتخاباتی کاندیدان ولسی جرگه باشندگان قندوز از وخامت اوضاع امنیتی در این ولایت ابراز نگرانی کرده میگن که اگر به وضع امنیتی این ولایت رسیدگی نشود بیشتر مردم در این پروسه اشتراک نخواهند کرد. عین الدین نورالله و غلام سخی سه تنی از باشندگان قندوز در گفتگو با رادیو آزادی از دولت میخواهند که به هدف تامین امنیت انتخابات ولسی جرگه برنامه های قوی تری روی دست بگیرد.
وضعیت امنیتی در شهر قندوز به گونه کامل تامین نیست. بخاطر از اینکه هر لحظه مخالفان مصالح دولت اگر بخواهند تحرکاتشان را ادامه بدهند میتونند که مرمیشان تا به سر چوک قندوز بیایند. اگر امنیت به این شکل باشه فکر نمیکنم که یک انتخابات شفاف در قندوز داشته باشیم.
قسمی که میبینین در آستانه انتخابات پارلمانی قرار دارین، برای اینکه ما بتوانیم به طور درست یا رای بدیم یا انتخابات شفاف داشته باشیم از دولت تقاضایی را داریم که امنیت را برقرار کنه.
انتخابات درست بکنه، مثل مثلا انتخابات با شفافیت و با امنیت برگزار بکنه، حتما نیروهای امنیتی با آنها همکاری بکنه که تا امنیت سرپسری داشته باشیم تا یک انتخابات ما بدون ترس هراس انتخابات برگزار کنیم.
از سوی هم غلام مرتضی سروری قماندان فرقه 20 پامیر در قندوز میگوید که چالش های امنیتی در حدی نیست که مانع برگزاری انتخابات ولسی جرگه شود. آقای سروری بیان نمود که نیروهای مشترک افغان آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات دارند و مردم میتوانند در یک فضای امن با پای صندوق های رای بروند و با کاندید مورد علاقهشان رای بدهند.
ما میپذیریم که تعدادات کوچکی در ولایات وجود داره ولی با پیمانه نیست که جلو پروسه انتخابات ما را و یا تعدادات برای حکومت و نیروهای دولتی باشه. نیروهای امنیتی ما در جاهای گزمه های فعال، چک پوینت های فعال و گردشگری فعال دارن.
باشندگان قندوز در حالی از وخامت وضع امنیتی این ولایت ابراز نگرانی میکنن که به تاریخ 28 ماه میزان سال روان انتخابات ولسی جرگه برگزار می شود. اما مقام های محلی قندوز میگن که در این اواخر نیروهای دولتی در ولسوالی های چهاردره و قلعه‌زال تلفات سنگین را بر پیکر عناصر ضد دولتی وارد کردند و دیگر مجال سربلند کردن را به این گروه نمی دهند. اجمل آریان، رادیو آزادی، قندوز.
انکشاف پایدار در افغانستان مربوط به عملی شدن قانون حق دسترسی به اطلاعات در این کشور است. این موضوع را امروز مسئولین وزارت‌های اطلاعات و فرهنگ، اقتصاد و اداره یونسکو در افغانستان تا یک کنفرانس به مناسبت تجلیل از روز جهانی دسترسی به اطلاعات بیان داشتند. آنان گفتند که دسترسی به اطلاعات می تواند مردم را در پروژه‌های انکشافی، منافع ملی و شفافیت آگاه و مطمئن سازد. آرزو قیاسی در مورد گزارش دارد.
مسئولین افغان و مؤسسات خیریه بین‌المللی به این باورند که رعایت قانون حق دسترسی به اطلاعات و عملی شدن به موقع آن می تواند امور انکشافی افغانستان را منظم و شفاف نموده و با ارائه معلومات قابل اطمینان مردم را در مورد چگونگی تطبیق و نفع میلیون امیدوار سازد. آنان این موضوع را روز یکشنبه طی کنفرانسی به مناسبت تجلیل از روز جهانی دسترسی به اطلاعات بیان داشتند. مصطفی مستور وزیر اقتصاد افغانستان گفت که اکثر پروژه‌های انکشاف پایدار این کشور توسط وزارت‌های مربوطه و مؤسسات خارجی به طور منظم تطبیق شده و به همین دلیل این وزارت مکلف است تا در مورد تمامی جزئیات این پروژه‌ها به اساس قانون حق دسترسی به اطلاعات معلومات مکمل ارائه کند.
اهداف انکشافی پایدار با 17 هدف عمومی و 169 هدف مشخص با 232 شاخص دنبال میشه. افغانستان از امروز اول متحد به تطبیق است و این برنامه در تمام ابعاد الی سال 2030 دنبال میشه. دو هدف مشخصی که به ارتباط داره اصول اطمینان از دسترسی عام مردم به اطلاعات مطابق به قوانین ملی و موافقتنامه های بین المللی و دوم اصول اطمینان از تصمیم گیری های پاسخگو همشمول و مشارکتی در همه سطوح.
در این حال سید آقا فاضل سنچورکی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفت که قانون جدید حق دسترسی به اطلاعات که نافذ و در این اواخر ارزیابی گردید یکی از قوانین مکمل و منظم در جهان عنوان شده و باید برای تطبیق آن ارگان‌های مربوط تقویت شده و تمامی نهادهای داخلی و خارجی مکلف ساخته شوند تا با ارائه معلومات در مورد پلان‌ها، توافق‌نامه‌ها و عملی کردن آن به مردم معلومات دهند. وی همچنان گفت که به تازگی کمیسیون نیز در مورد عملی شدن قانون حق دسترسی به اطلاعات ایجاد و به کار آغاز کرده است. از سوی هم سید اکرام افضلی سرپرست کمیسیون قانون حق دسترسی به اطلاعات گفت که اکثر پروژه‌های انکشافی افغانستان بدون در نظر داشته خواست و نیازهای مردم این کشور پلان و به شکل غیر متوازن تطبیق گردیده است و تاکید نمود که در پروژه‌های انکشاف پایدار باید با مشارکت مردم توجه جدی صورت گیرد.
و از کابل به هرات می‌رویم. بیش از 2000 آدم موتر نو تیلر به خاطر افزایش تعرفه گمرکی از سوی وزارت مالیه افغانستان در بندر اسلام قلعه و گمرک ولایت هرات متوقف شدند. در این مورد شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات گزارش دارد.
از یک ماه به این طرف صدها موتر نوع تیلر به خاطر آنچه افزایش قیمت تعرفه گمرکی از سوی وزارت مالیه افغانستان خوانده شده است در سرحد اسلام قلعه و گمرک هرات متوقف شده است. محمد انور رحمانی رئیس گمرک ولایت هرات میگوید خیلی از تاجران با این تصمیم مخالفت نشان داده و حاضر نیستند با این وضعیت اموالشان را مسئول کنند.
مدت یک ماه میشه که تعرفه گمرکی در قسمت اموال مختلفه و خوراکباب بالا رفته و که البته در گذشته ما از هر معمولی به وزن مجاز مبلغ 200 هزار افغانی ما مسئول میگرفتیم. به اساس تصمیم وزارت محترم مالیه برای اموال مختلفه یا متفرقه چینایی و ایرانی و غیره مبلغ 450 هزار افغانی مسئول تعیین شد.
طوری که رئیس گمرک ولایت هرات میگوید وزارت مالیه افغانستان قیمت تعرفه گمرکی اموال متفرقه و مواد غذایی را بیشتر از دو برابر کرده است. محمد انور رحمانی رئیس گمرک هرات میگوید این موضوع باعث کسر 34% عواید این اداره در یک ماه اخیر شده است.
تارگت اولی ما البته مبلغ 23 میلیارد افغانی تعیین شده بود. بعد از تاریخ 14 اسد و مجلسی که ما رئیس جمهور داشتیم و بعدش هم با رهبری وزارت مالیه ما اینا 6 میلیارد دیگر بالای ما اضافه کردن. که فعلا تارگت ما هست 28 میلیارد و 700 میلیون. با مقایسه 27 میلیارد و 700 میلیون کسر ما رسیده به 34%.
رئیس گمرک ولایت هرات ادعا می کند که برخی از گروه های مافیایی در هرات و مرکز در تلاشند تا مانع محصولات گمرکی تاجران در این ولایت شوند، اما او از افشای نام این گروه ها خودداری کرد. با این حال خلیل احمد یارمند آمر اجرایی ریاست اتاقای تجارت و صنایع هرات تصمیم وزارت مالیه مبنی بر افزایش تعرفه‌های گمرکی را نادلانه خوانده و از مقامات مسئول می‌خواهد که برای حل این موزل تجدید نظر کنند.
تا جایی که از طریق اتاق تجارت با مسئولینی که در ولایت هرات هستند، با والی صاحب و با ریاست رئیس گمرک ملاقات‌های صورت گرفته، اونا این موضوع محول ساختن به مرکز که باید از طریق وزارت مالیه در این قسمت یا تجدید نظر صورت بگیره و یا در قسمت تعیین قیمتی که برای هر کانتینر گذاشتن با او هم تجدید کنند و تا بالاخره این مشکل را هم قناعت تازه برآورده شه.
بس روی تعرفه‌های گمرکی همواره میان مسئولان گمرک و تاجران هرات جنجال آفرین بوده است.